شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود فراوان و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود فراوان بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز در این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم.
درود بر شما. جناب غربی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
با کمال میل. اخبار جهان البته پر از خبر، متاسفانه بخشش که به شدت غم انگیز این طوفان‌های گردبادها و طوفان‌های چند تا پشت سر هم در کشورهای ثروتمند به دلیل ملاحظات ایمنی قابل توجهی که انجام میگیره و مدیریت خوبی که این بار به خصوص به خاطر جبران افتضاحی که در نیورلینز پیش اومده بود، در طوفان کاترینا این دفعه خوب جنبیدن، تلفات چندان نبود، ولی اونچه که در هایتی به وقوع پیوسته کشته های بسیار فاجعه باره و باز کوبا همینطور. البته باز هم در کوبا به دلیل قدرت حکومت مرکزی باز رعایت ها نسبتاً بد نیست، ولی به هر حال تکنولوژی و امکاناتی که در جهان صنعتی وجود داره اونجا نیست.
بله.
و باز هم با توجه به اینکه مسئله آلودگی هوا و گرم شدن هوای جهان هر روز رویداد جدیدی رو به وجود میاره، در بیشتر نقاط جهان ما شاهد خسارت‌های وحشتناک از صانع‌های طبیعی هستیم که به خصوص فشار بزرگ اون بر کشورهای فقیر بسیار احساس میشه، که یکی از اون نمونه‌هاش بنگلادش هست که متاسفانه سالیان درازه که قربانی این سوانح طبیعی است، با وجودی که اقتصادشون بسیار ضعیف و ناتوانه تا به خودشون می جنبن باز حادثه جدید. هایتی هم باز در آمریکای مرکزی یکی از بنابرای پاره از آمار فقیرترین کشور جهانه، بنابر پاره آمار فقیرترین کشور قاره آمریکاست که به دلیل حضور دیکتاتوری شرم‌آور فرانسوا دومالیه که مرد و بعد پسرشون پاپاداک بود و پسرش بیبی داد که حالا در فرانسه با میلیون ها دلاری که از این کشور فقیر دزدیده داره به انواتی و عیاشی مشغول هست، هرچی که تونستن از اونجا با کمک قوی آمریکا تونستن از اونجا سرقت کردن. و یکی از دلالی که میگن در هایتی هیچ دفاعی در برابر طوفان نیست این هست که تقریبا در بخش‌های بزرگی از اون مملکت در مناطق مسکونی درخت وجود نداره، به خاطر اینکه اون مردم اونجا در سالیان گذشته به خاطر اینکه امکان مالی پرداخت به نفت و بنزین نداشتند و اصلا در دسترسشون نبوده، هرچی درخت تونستن دم دستشون بوده بریدن و سوزوندند. و این خودش برای ما ایرانی ها بسیار پرمعنیه که میتونیم بفهمیم که این ثروتی که در وجود اومدنش ما هیچ نقشی نداشتیم در کشور ما وجود داره و در این 2-3 سال گذشته یکی از استثنایی ترین سرسام‌آورترین درآمدها رو نصیب ایران کرده. میتونیم فرقمون رو بفهمیم و وای بر ما که در چنین شرایطی با داشتن این همه ثروت در کنار ثروت‌های بیشمار دیگر روی زمینی و زیر زمینی چه به لحاظ نیروی انسانی و توانایی‌های اندیشگی انسان‌ها و اونچه که در زیر زمین هست با همین حرفا بیش از 15 میلیون نفر از هموطنان ما باید زیر خط فقر زندگی بکنن. تازه این رقم رسمی اعلام شده است که پاره از اقتصاددان ها اون رقم رو واقعی نمیدونن و رقم واقعی رو بیش از اون میدونن. البته من گریز زدم دوباره به ایران برمیگردم. از اخبار دیگه جهان که بسیار خبرساز شد و به خاطر تسلط تقریبا مطلق رسانه‌های آمریکایی و امپریالیسم رسانه‌ای آمریکا، مسئله کنگره‌های حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا بود که دقیقاً داشتم به تحلیل یکی از تحلیلگران اینجایی در رادیو گوش می‌کردم، تشبیه جالبی می‌کرد، می‌گفت که این دو تا کنوانسیون‌ها دقیقا ماهیتش مثل دیسنیلند بود. البته فکر میکنم همه این روزا دیسنیلند رو میدونن. دیسنیلند که یه شعبش در فلوریداست، یکی در کالیفرنیا،
بله،
و یکی هم در پاریس و یکی در مکزیک. البته ابتدا در همین کالیفرنیا ساخته شده، بر فلوریدا جاییست که تقریبا حالا بزرگترام ندونم بچه های جهان بازم به همت قدرت فرهنگی امپریالیسم رسانه‌ای همه میدونن این دیسنیلند جای تفریح و بازیه، جای نمایشه، بعد جای میکی ماوس که همه با لباس‌های مبدل و در حالی که در درون چیز دیگری هستن، در ظاهری که موش میشه، که گربه میشه، که اسب میشه. این تحلیلگر اشاره به این داشت که این دوتا کنوانسیون بیشتر شبیه دیسنیلند بود که با چند صد میلیون دلار هزینه برگزار شد، که مال جمهوری خواهان بعد از دموکرات ها تشکیل شد، که در به خصوص روز آخر روز خیلی پر مسئله‌ای در شهر بود که نزدیک بیش از 400 نفر از اعتراض کنندگان دستگیر شدند. پلیس مینسوتا متهم به خشونت شد. معلوم شد که حزب جمهوری خواه از پیش پلیس شهر و خود شهرداری مینسوتا، شهر مینسوتا رو سمپل رو بیمه کرده بوده که در صورتی که اینا کسی رو زدن لتو پار کردن، دست پا شکست و اتفاقی افتاد و رفتن شکایت کردن به دادگاه و دادگاه پلیس رو مجبور به پرداخت خسارت کرد، از محل اون بیمه اون پول پرداخت بشه. یعنی اینکه خیلی متشکریم، دستتون درد نکنه، تا تونستید حسابی بزن که خوب بیزنی. به هر حال و همینطور هم شد و به حتی بسیاری از خبرنگاران کتک خوردن، دستبند خوردن، دستگیر شدن. کسانی بودن که هزاران نفر در خیابانهای شهر تظاهرات میکردن در اون 3-4 روز برگزاری کنوانسیون و شعارهاشون که در رابطه با صلح بود و پایان دادن به جنگ عراق و جلوگیری خودداری از هر نوع جنگ جدید، پاره از اونها در شعارهاشون ایران را هم مطرح می کردن و باز هم شعار برای شعارهایی که می دادن برای مسئله فقر و مسئله اقتصاد بحرانی، مسئله بیمه بهداشتی که نزدیک 50 میلیون نفر از شهروندان این مملکت فاقد بیمه بهداشتی هستند، در جایی که به طور متوسط یه نفر بخواد بیمه معمولی داشته باشه باید از یه چیزی از ماهی 500 دلار به بالاتر بپردازه و هزینه های درمان و بیمارستان به طور وحشتناکی بالاست. نشون میده که نداشتن بیمه بهداشتی چقدر فاجعه بار خواهد شد برای کسانی که سلامتشون در خطره. این هم یه مسئله بود و باز هم بالا رفتن اختلاف طبقاتی به ویژه در این کنوانسیون، که در این کنوانسیون در سخنرانی هایی که شد و به خصوص در سخنرانی معروف خود مککین و روز قبل معاونش خانم جوان سارا پیلین، هیچ کدوم گرچه خیلی حرفا زدند، دروغ‌های وحشتناک به خصوص خانم بافت که معمولا شنونده ها میتونستن درک بکنن، ولی کوچکترین اشاره‌ای به مسئله فقر و مسئله نبودن بیمه بهداشتی و مسئله عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی، فاصله بین ثروتمند و فقیر مطلقاً و یا به مسئله سود، اینها اشاره نشد و این هم دقیقاً همون شعارهایی بود که تظاهرات کننده ها در بیرون اونجا می دادن. در حال یک چیزی که به شدت خبرساز شد، بازم به همت همین قدرت فوق‌العاده امپریالیسم خبری که سالهای طولانی اندیشمندان بسیار زیادی کتابهای زیادی درباره قدرت مخرب رسانه‌های وابسته به حاکمیت یا جریان عمومی یا به قول خودشون مینستریم میدیا، کتابهای بسیاری نوشته شده و اینکه گفته میشه که گرچه این قرار بوده که یکی از سه ستون اصلی مثل چکس اند بالانس این مملکت باشه، کنترل خادم و خائن باشه و خدمتکار رو از غیر خدمتکار تشخیص بده انتقال بکنه، ولی این رسانه های جریان عمومی سال هاست از این مسیر جدا شدن و خودشون تبدیل شدن به یک واقعیت ترسناک که در افکار شویی، مغز شویی و افکار سازی به شدت هدایت شده و سازمان داده شده گرد طولای دارن، به طوری که به عنوان مثال میتونم بگم تجربه شخصیه. در سال 1991 وقتی جورج بوش پدر میخواست به عراق حمله بکنه، در اون زمان پیش از این تصمیم بر حمله، یادمون هست که صدام دوست خیلی خوب آمریکا بود و بازم یادمون هست که وقتی که صدام بمب شیمیایی در حلبچه به کار بود، تقریبا یه ماه بعد از این بمباران شیمیایی رامسفیلد که تا این چند وقت پیش وزیر دفاع این دولت فعلی بود، از طرف ریگان به بغداد رفت و اون عکس معروفش هنوز وجود داره هست که با احترام با صدام دست میده و سرش خم کرده و در این سفر احترامات فائقه و تعارفات دوستانه ریگان رو ابلاغ کرد به صدام و در همون روزها در برابر اعتراضهایی که حقوق بشری ها به این مسئله کردن، جواب این بود که حالا قصد کشتن دشمنه، حالا چه فرقی میکنه بمب معمولی باشه یا بمب شیمیایی باشه. شبیه حرفی که در صحبت‌های گذشتم گفتم، وینستون چرچیل در 1920 وقتی که 2021 وقتی که عراقی ها بر علیه استعمار انگلیس قیام کرده بودن، انگلیس در اونجا بمب شیمیایی به کار برد و عین همین جواب رو چرچیل داد که ما که میخواییم این وحشی ها رو بکشیم، حالا چه با گلوله بکشیم چه با بمب شیمیایی. برحال در یادمون هست که اون زمان صدام دوست صمیمی بود، ولی به دلیل گفته میشه چراغ سبزی که سفیر آمریکا در بغداد بهمون داده بود، اون به کویت حمله کرد و بعد هم این مایل این شد که اینجا تدارک جنگ بر علیه عراق داده بشه. به طور باور نکردنی در روزهای اولی که این صحبت ها مطرح شد، مقبولیت حمله به عراق نزدیک 25-30% بود، ولی در عرض دو هفته یا نزدیک تا شاید سه هفته تبلیغاتی که رسانه ها کردن و از صدام یک هیتلر دوباره ساختن، این مقبولیت پذیرش حمله به عراق به 75-80% رسید. این نشوندنده فاجعه بزرگی در رابطه با افکار عمومیه که تا کجا همه اندیشهشون اندیشگاهشون رو در بست در اختیار این رسانه ها قرار میدن که همشون بدون استثنا از کارتل های مالی بسیار عظیمی هستند که در درجه اول دنبال این هستند که سهامشون در استاک مارکت در تالار سهام چقدر اضافه سود داشته و منافع گروه‌های به اصطلاح اینترست گروپ رو چگونه میتونن در اونجا تامین بکنن. بازم بد نیست که یادآوری بکنم، شاید در گذشته نگفته باشم، چند سال پیش در دانشگاه کلمبیا کنفرانسی بود راجع به رسانه‌ها، یکی از خانمی که چند سال برای MBC که یکی از کانال‌های بسیار پرنفوذ و ثروتمند آمریکا از کار کرده بوده در نقش رئیس گروه و در مناطق مختلف جهان برای تهیه رپورتاژ رفته بود، ولی در اون زمان که سخنران اون کنفرانس بود برای سازمان های غیر انتفاعی کار میکرد، همون زمان بود که مسئله به اصطلاح نیشن بیلدینگ، ملت سازی مطرح بود که واژه خیلی بی‌معنی و مخرب و توطئه‌گرانه است. ایشون خاطره نقل میکرد که هیچ وقت یادم نمیره، میگفت که وقتی که این جنگ اول عراق، در جنگ که جورج بوش پدر کرد با عراق درگیره، ما در بغداد بودیم اگر یادتون باشه، اون زمان حمله شد به یه جایی که دولت آمریکا اول اعلام کرد که اونجا محل اختفای نیروهای ویژه صدام بود، بعد معلوم شد و زیر بار نمی رفت که اونجا جای به اصطلاح پناهگاه زن و بچه بود، ما رفتیم اونجا و کشته های زن و بچه ها رو دیدیم و رپورتاجی تهیه کردیم. دیگه همینطور که دوربیندار از جاهای مختلف داشت بین برداری می کرد، دوربین رو فوکوس کرد روی تیکه‌ای از باقی مانده بمبی که افتاده بود و بعد دیدیم که روی بمب نوشته Made in USA، بعد آرم جنرال موتورز بهش خورد. میگه که تا من چشمم افتاد به این، به همکارا گفتم تو زحمت نکشید، این پخش نخواهد شد، برای اینکه MBC برای اون کمپانیه. وقتی که این سهام این کمپانی، این تبلیغات رسانه‌ای مال اونهاست، طبیعتا هرگز اجازه نخواهند داد که بیننده ها ببینن که بمبی که افتاده این زن و بچه رو ساخته مال همون گروه مالیست که این خبرها رو داره رد میکنه، داره به اصطلاح ادعای خبررسانی بیخل و خشت داره میکنه. برحال به همت این رسانه ها قولسازی های بزرگی میشه که شد. معلوم شد که فردای اون روز که این خانم سخنرانی کرده بود، خانم جوان 44 ساله‌ای که در نوجوانیش در ملکه زیبایی نفر دوم شده بوده، با وجود سن کمش 5 تا بچه داره و از متدینین خیلی قرص و محکمه که اخیراً در کمتر از 13 ماه پیش فرماندار آلاسکا شده، در این که این ایالت رو هم در این به اصطلاح افکار سازی و مغزشویی هنرمندانه که می کردن مرتب به عنوان بزرگترین ایالت اسمی بردن که هم راسته، یعنی مساحتش بزرگه و همین که اتفاقا کم جمعیت ترین ایالته و به لحاظ مدیریت کم زحمت ترین ایالته. ولی به هر حال ایشون در اونجا بوده، یک تصویر ساختن که همون زمان از البته از بین پاره از طرفداران و بعدم در نقاط دیگه پرسجو که می کردن نشون می داد که پاره از افکار عمومی و به خصوص زنانی که کاتولیک هستن یا مسیحی متدین هستن، اونها علارغم این که قبلا هیچ شناختی از این شخص نداشتن، علارغم این که نه اون زمان و نه حتی حالا تقریبا از بسیاری از اندیشه هاش اگر داشته باشه کسی خبر نداره، و همه این نفع به شدت خوشحال بودن، استقبال میکردن و معتقد بودن که این به راحتی میتونه خطای اوباما رو که هیلری کلینتون رو کنار زد رو جبران بکنه و این برای ما هیلری کلینتون خواهد بود. در حال این کنوانسیون ها تموم شد، همچنان که اشاره کردم، در بدون اینکه به مسائل اساسی که این همه مشکل در جهان به وجود آورده اشاره بشه پایان داده شد و سناتور مکین در این کنوانسیون حزب جمهورخواه نامزدی حزب رو پذیرفت و بعد هم دستگاه بوکرنای تبلیغاتی هر دو حزب از اون روز تا حالا به کار افتاده و گاهی ها در افکار سنجی با هم برابر میشن، گاهی یکی 1% 2% بالاتر میره و باز هم یکی از تحلیلگران معروف جمله جالبی داره که میگفته که دو چیز در انتخابات آمریکا به شدت مؤثره و تعیین کننده است، اولش پوله، دومیش هم یادم رفته نمیدونم چیه. به هر حال این یه واقعیت که اوباما موفق شده نزدیک 450 میلیون دلار تا حالا پول جمع بکنه و در این بعد از این کنوانسیون میزان پولی که به صندوق مبارزه انتخاباتی مکین وارد شد هم قابل توجه بوده، داره میره یک انتخابات بیش از 1 میلیاردی بشه، در حالی که در همین سالهای اخیر ما شاهد بودیم که بالاترین هزینه‌ای که برای انتخابات ریاست جمهوری میشد از 150 میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد. برحال این در رابطه با کنوانسیون دو حزب بود، همچنان که در
جان قنری اون دومیش هم حتما پوله که فرمودیم بله بله تنزش را خواستیم آشکار کنیم. دومی هم این که مرکز آمارسنجی گالوب اعلام کرد که این آقای مکین با انتخاب این خانم سارا یا سارا پیلین از اوباما جلو افتاد.
والا این حاج با توجه به تجربه‌ای که ما داریم الان قابل زیاد محاسبه نیست. اتفاقاتی اولا که تا این لحظه این خانم با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده و هیچ حرف نزده، این آخر هفته به مصاحبه جو بایدن معاون انتخاب شده اوباما گوش میکردم با زیرکی، در این حالی که میخواست نشون بده خیلی آدم جنتلمن مؤدبه، میگو بله سخنرانی بسیار زیبا و گیاب و مهیجی کرد و در این حال وقتی ازش پرسیدن که نظر درباره ایشون فکراش اینا چیه، گفت که والا چون که هنوز نمیدونه مثلا ایشون فکراش چیه طبیعتاً حرفی نمیتونم بزنم چون اینا با هم باید مناظره بکنن. گفتن در مناظره فکر میکنی که حریف قدیه، گفت والا با هر کسی دیگه بگی میتونم بگم چون با زنهای قهار زیادی من تا حالا مناظره کردم، ولی چون ایشون اصلا تا حالا ما نمیدونیم چه فکری داره هیچ نمیتونم بگم که در باره چی قرار حرف بزنیم و چگونه باید حرف بزنیم. راستم میگه. البته باز نکته ظریفی هست که این هم یکی از نمودهای فکرسازی و فکرسازی دیسنی لندانه است و اون هم اینه که نمونه زیادی رسانه های به صلاح بازاری دادم به سخنرانی ایشون که بسیار عالی سخنرانی کرد، در حالی که همگان میدونن که اینها از روزهای متمادی پیش تمرین میکنن و متنی رو که یه گروه متخصص نشستن توی اتاق دربسته نوشتن این متن رو میدن دستش تمرین میکنه، هی بهش ایراد میگیرن، حتی اینکه صورتش چطوری به چرخونه، دستاش چطوری تکون بده، لباسش چگونه باید باشه باهاش تمرین میکنن تا متخصصین مد و روانشناسی و جامعه شناسی و همه روش های سخنرانی اینا رو تمرین میدن. با وجود این بسیار نمره دادن که ما نفهمیدیم این نمره که میدن منظورش این بوده که اون متن سخنرانی نویس ها خوب نوشته بودن یا اینکه ایشون نمایشگر ماهری بوده که تونسته بدون توپق زدن اون چیزهایی که دیگران نوشته بودن از بر کرده بوده خوب ادا کنه. این هم فاصله بسیار زیادی داره با این که یه نفر شما از رهبران سیاسی رو ببینید که بدون دست نوشته و بدون تمرین کردن بیاد مطلبی رو دربارش حرف بزنه که احتمالاً هم ممکنه همون لحظه ازش سوال کرده باشه، توبخ بزنه و خوب حرف بزنه، که البته در دنیای بجز آمریکا به خصوص در کشورهای مثل ما از این افراد پیدا میشن، چون مد نیست اصلا این کار بشه. و در اینجا هم نمونه که میشه مثال زد بیل کلینتون هست که هم در سخنرانی های رسمی تمرین شدهش خیلی قهاره و هم در سخنرانی های فلبداهش که سوالی چیز ازش بکنن و میکردن در گذشته بسیار استاد و بسیار مسلط و همه جانبه میتونه حرف بزنه.
بله. جمعه بعضی از کارشناسان معتقدن که ایشون با اون آزمایش هایی که بهشون اشاره فرمودید و عمل کردند و صحبت های عامیانه شون حتما در مقابله با بایدن و تأثیرش در طبقه عوام آمریکا برتری خواهند یافت.
این بله این هست، البته همه اینجور نیستن، اصطلاحا به اینا میگن که مشتری های فاکس نیوز، این کانال فاکس نیوز آمار گرفتن بالاترین درصد شنونده های زیر دیپلم هستن، معمولا کسانی هستن که به خودشون زحمت اندیشیدن نمیدن و غذای پخته و جویده شده که فاکس نیوز واسهشون آماده میکنه رو تغذیه میکنن و به این راحت هم هستن، همون حرفایی که اون کانال میزنه اینا هم میزنن،
درست مثل صدا و سیما و رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و صدای آمریکا،
و واسهشون هم فرق نمیکنه که اصلا این ریشه و بنیان درست داره یا نه، راست یا دروغه و یا اینکه چند روز بعد عوض شد یا نشد. برام بله این افراد هستن. از طرف دیگه جنرال هستن که در صحبت های پیشین اشاره کردن، به اینا میگن دموکرات های ریگانی، که کسانی هن که هم به لحاظ رویه جهان گشایی و رویه تجاوز و رویه گندگویی مثل ریگان فکر میکنن و اون رو قهرمان خودشون میدونن که برای آمریکا افتخار آفریده، و همینجا از طرف دیگه خودشون باز به اصطلاح اینجا یقابی هستند، یعنی جزو طبقه کارگر هستند. طبیعتا طبقه کارگر به صورت سنتی به حزب دموکرات رأی میده،